حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما.
رسلا مبشرین، پیامبرانی را فرستادیم برای بشارت که بشارت دهنده هستند و بیم دهنده هستند. دلیل رسول چیه؟ فلسفه نبوت چیه؟ چرا خدا پیغمبر فرستاد؟ میگه لعلا یکون للناس علی الله حجه، تا مردم روز قیامت حجتی نداشته باشن. خب در یه جای دیگه قرآن هم داریم در سوره طه آیه 34 فرمودن که ولو انا اهلکنا بعذاب من قبله، اگر قبل از نبوت ما پیغمبر مردم رو عذاب کنیم مردم حق اعتراض دارن. لقالو، حتما خواهند گفت ربنا لولا ارسلت الینا رسولا منذرا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل و نخزا، خدای چرا برای ما اتمام حجت نکردی؟ به قول دادگاه میگن تفهیم اتهام باید بشه. و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، قرآن میگه ما تا پیغمبر نفرستیدیم که کسی عذاب نمی کنیم. حتی دزدو که گرفتن میخوان چهار تا دستشو قطع کنن، اگر دزد بگه من خبر از آیات الهی نداشتم، تحقیق میکنن اگر این آیات قطع دست به گوش دزد نرسیده باشه دست دزدم قطع نمیکنن. آخه باید ابلاغ بشه، باید قانون به طرف ابلاغ بشه بعد توبیخش کنیم که چرا به قانون عمل نکردی. میگم ما پیغمبران را مبشرین و منذرین برای بشارت و بیم فرستادیم لعلا یکون للناس علی الله حجه، تا مردم به گردن خدا حجت نداشته باشن، یعنی مردم زبونشون دراز نباشه که خدای تقصیر توه، لولا ارسلت الینا رسولا منذرا، چرا برای ما پیغمبر نفرستیدی؟ آخه تو جاده علامت خطر نبود، علامت سقوط و دره نبود، همتون فلش بود بروید. خب رانندن بند خدا خبر نداره جاده چیه، میره میفته تو دره. اینجا وزارت راه باید و همچنین مسئولین وزارت راه باید تحت تعقیب قرار بدن. تو جاده اگر جاده دره داره خب باید تابلو بزنی. ما تابلو میزنیم که آقا اینجا خطره، اینجا جاده لغزنده است، اینجا چنین چنانه. ما اینها رو میگیم که اگر فردا خطر پیش آمد شما نگید خب من خبر نداشتم. لعلا یکون للناس علی الله حجه، تا مردم به گردن خداوند حجتی نداشته باشه. بعد از رسول، بعد از رسول دیگه حجتی ندارن. این چه؟ این قبل از رسول حجت دارن. حالا این آیه میخواد بگه آیه اتمام حجته، خدا اتمام حجت میکنه، خدا اتمام حجت میکنه. یکی چیزی میگفت که چرا امام حسین که میرفت کربلا نامه نوشت به اطراف بیاد کمکم کنیم؟ گفتم این نامه چند تا فایده داشت. یک، هر نامه افشاگری میکرد که مردم حسین هم دارم میرم کربلا، حکومت یزید اسلامی انسانی قانونی نیست. تو خود نامه افشاگری بود، مردم روشنگری بود. یک. دوم، مردم یا میامدن یا نمیامدن. اگر نمیامدن اتمام حجت شده بود، نگن ما نمیدونستیم پسر پیغمبر تنها بود و غریب بود کربلا. اگر نمیامدن اتمام حجت بود. اگر میامدن کربلا یا شهید میشدن یا نمیشدن. اگر شهید میشدن به نفع اسلام بود، چون هر یه نفر که از هر منطقه میامد شهید میشد قبیله اونها علیه بنی امیه کودتا میکرد. اگر کشته نمیشد میامدن یه خبرنگار به خبرنگارا اضافه میشد، صحنه رو کربلا میدید میرفت نقل میکرد، یعنی همش نور بود. نامه امام حسین افشاگری بود، نیومدنش اتمام حجت بود، آمدن و شهید شدنش موج علیه بنی امیه بود، آمدن و شهید نشدنش یه خبرنگار به خبرنگار اضافه بود. این فلسفه داره. اینها وظیفه پیغمبرا منذرین، مبشرین و منذرین. این یک. بیم و امید باید هر دو با هم یه جور باشه. اگر انسان ترسش بیشتر شد مایوس میشه، اگر امیدش بیشتر شد مغرور میشه. نه انسان باید مایوس بشه نه مغرور بشه. داریم که انسان باید بین خوف و رجا باشه، بیم و امیدش یه جور باشه. اگر همه گناه ها رو دنیا رو هم کرد نباید مایوس بشه، ممکن خدا ببخشه. اگر همه عبادت های دنیا رو انجام داد نباید مغرور بشه، ممکنه خدا قبول نکنه. شما ممکنه یه کامیون هندونه بیاری در خونه یه نفر، یه خوردهشو نخوره بگه خربزه، یه کامیون خربزه بری بگه آقا خربزه من خوب نیست، کامیون خربزه بودی ولی اون نمیپذیره. گاهی وقتم 10 تا لحاف کرسی میاری نمیخواد، اما گاهی دست کسی خون میشه یه باند سفید میاری، گاهی یه باند سفید رو میپذیره، 100 تا لحاف کرسی رو نمیپذیره. مثل تلفن، گاهی پول خورد میگیره چکی ترابه رو نمیگیره. بدون خدا قبول کنه، نه مهم نیست که شما چی بردی، لحاف کرسی یا باند، اسکناس بودی یا پول فلزی، ببینیم او چی قبول میکنه. بنابراین انسان باید بین خوف و رجا باشه، بین بیم امید باشه. پیغمبران مبشرین منذرین، فلسفه پیغمبر چیه؟ چرا خدا پیغمبر فرستاد؟ تا مردم نگن ما نمیدونستیم. لالا یکون للناس علی الله حجت. بعد از رسول، بعد از رسول دیگه حجتی نیست. و کان الله عزیزا حکیما، خداوند عزیز و حکیم است، یعنی هیچ کس بر خدا حجتی ندارد. این آیه هم چه آیه 165 بود؟ تمام. سوره نساء آیه 366 با هم بشنوید.
لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه والملائكه يشهدون وكفى بالله شهيدا.
اگر چه کفار بهانه میگیرن ولی خدا به آنچه بر تو نازل کرده گواهی میده، مردم گوش فرفت نمیدن ولی خدا با تو هست. ولکن الله یشهد به ما انزل الیک، انزله به علمه، به علم خود تو، به علم خودش بر تو نازل کرد، یعنی از وحی تو، از سرچشمه علم اوست. و الملائکه تو یشهدون، فرشته ها هم بر حقانیت شهادت میدن. و کفا بالله شهیدا، گواهی خداوند بر تو کافیه. هر که تو رو داره چی نداره؟ مازا فقط من وجدک و مازا وجد من فقدک. امام حسین در دعای عرفه میگه خدایا هر که تو رو داره چی نداره و هر که خدا نداره چی داره. خب این آیه چی میگه؟ خدا لکن الله یشهد به ما انزل الله، خدا گواهی میده که چی نازل کرد. انزله به علمه، شهادت خدا همین کارهایی که میکنه گواهی خداست. یعنی یکی از دلایل این که توسل به اهل بیت درسته اینی که اهل بیت حاجتی که ازشون میخوایم که از خدا بخوان بره ما حاجت روا میشه. اگر راه انحرافی باشه چرا خداوند به دست امامان معصوم حاجت روا میکنه ما رو؟ بنده مشکلی دارم متوسل میشم مثلا به امام، میگم تو پلو خدا آبرو داری، یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، حاجتم هم اینه، بعد از توسل حاجتم میگیرم. اگر راه شرک و انحرافیه چرا خداوند ما رو به این شرک دعوت می‌کنه؟ پس پیدا شرک نیست، توحیده. همین که یک کسی درس نخوانده، پیغمبری درس نخوانده در محیطی مثل مکه، منطقه جهل و شرک و دشمنی و عداوت، مردم تحول پیدا کردن از تفرقه به وحدت، از جهل به علم، از شرک به توحید، از سقوط به عروج. این خودش شهادت خداست که خدا. یه وقت یه تابلو حیوانی دیدم خیلی قشنگ بود، پروانه نمیدونم بود، طاووس بود، در لبنان این قاب زده بودن، زیرش نوشتن هادا خلق الله فعرونی مادا خلقه، خدا این آفرده، تو بگو دیگران چی آفردن؟ این بوت ها و مجسمه ها و سنگ و چوب ها، این طاغوت ها چی آفردن؟ خدا این آفرد. قطره آب منی در رحم هر نگار، در سخنگو شود قدرت پروردگار، هادا خلق الله فعرونی مادا خلقه. از یک تک سلول و اسپر یه انسان میسازه. لکن الله یشهد به ما انزل الله، خدا گواهی میده، یعنی خدا شاهده که تو کار درسته. همین تحولی که به من مردم وجود آوردی، میگفت چرا برای امام خمینی گنبد و بارگاه درست میکنید؟ میگه امامزاده. گفتم بله امامزاده که هست قطعا، از همه گذشته، معجزش همه انقلابه. چه معجزه بالاتر که یک حکومت شاهنشاهی قدیمی رو از بن کند؟ وای معجزه دیگه. مردم ترسو شجاع شدن. شاه ما از آمریکا میترسید، حالا بچه 15 ساله ما از آمریکا نمیترسه. خب معجزه چیه؟ همین شهادت خداست. خب در برابر تضعیف های ناحق با تقویت های به جا بشه، چون در آیات قبل عرض کنم به حضور شما که نمونه هایی هست که بالاخره انبیا هم انسانن، انسان نیاز به تقویت روحیه داره، لازمه که خدا بگه ما با تو هستم. وقتی کشتی میسازن هر که میاد بره از دم بدون استثنا مسخره میکنه، چون میگه کلما بدون استثنا، کلما مر علیه قومون سخرو، از دم مسخره میکردن. خب نوح هم یه انسانه، چقدر تاب بیاره در مقابل مسخره ها؟ و خدا میگه که استایل فولک به عیوننا، کشتی دو بساز من دارم میبینمت، و وحینا خودم بهت میگم چیکار، کشتی رو بساز من میبینمت، خودم بهت میگم چیکار. در مقابل این مسخره ها باید یک کسی نگه داره، این موج ها که تو دریا آدم تکو میده، آدم باید یک تناب دستش بشه. و بهترین تکیگاه و بهترین امید هر مبلغ اینه که آدم بدونه من خدا دارم. ولکن الله یشهد انزله به علمه، یعنی سرچشمه وحی علم بی‌نهایت خداست. چون از ولزا هرچی دنیای اکتشافات و اختراعات پیش میره مکتب انبیا شکوفاتر میشه. هنوز یه چیزی اختراع و اکتشاف نشده که این ضد دستور انبیا باشه. این روز به روز پرده از اسرار برداشته میشه به خاطر که دستور انبیا از علم بی‌نهایته. میگه گوشت خوک نخور از علم بی‌نهایت. حرمت علیکم المتة والدم ولحم الخنزیر. لحم الخنزیر 4 بار تو قرآن اومده، یعنی گوشت خوک حرامه. بعد به مرور ایام معلوم میشه که گوشت خوک مثلا کرمه که 2 ترشین داره، بازم اسلام میگه حرام است. ولو در حرارت فلان درجه کرمش از بین ببرید، بازم حرامه. ممکنه یه آثار دیگه باشه، 1000 سال دیگه به ما بفهمیم. دستورات وحی از انزله به علمه، از سرچشمه علم بی‌نهایت. بعد میگه والملائکه یشهدون، فرشتام گواهی میدن. وقتی فرشته‌ها گواهی میدن بر حقانیت، حالا اگر در یک گوشه زمین، این میخواد بگه اگر ریزش داره رویش هم داره. من یرتدم این کماندینه، اگر 4 تا مرتد شدن از دین از زیبه کشدن فصافه یعت الله به قومه. اگر قدر امام حسین را در مکه و مدینه ندانستن، اولش در دورترین نقاط ایران عاشورا عزاداری میکنن، تولد امام حسین رو جشن میگیرن. اگر امام حسین در مکه قدرش معلوم نیست، در دنیای قدرش معلومه. بل ملائکه تو یشهدون. اگر ادعی این میخواد بگه که امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرماد یه کاری که حقه انجام بده، اگر امرو قدردان ندارن قصه نخور، تو کار خیر رو انجام بده، در آینده پیدا خواهند شد افرادی که قدر تو رو خواهند داشت. خب یا یه خلاصش چی شد؟ آیه 166 سوره نساء، درسایی که میگیریم این که یک، خدا گواه بر حقانیت پیغمبره و به همین خاطر پیغمبر رو تأیید میکنه و انبیا موفق ترین افراد دنیا بودن. دو، ریشه دستور انبیا از علم بی‌نهایت خداست. هر چی اختراع پیش بره پرده از اسرار ادیان برطرف میشه، کنار میره، دین شکوفاتر میشه. والملائکه یشهدون، اگر گروهی از انسانها ریزش دارن عوضش از طریق ملائکه تأیید میشه. و کفا بالله شهیدا. بشر تنها نیستی، خدا با توست، فرشته ها با توست. در دو جای قرآن میگه فرشته ها در حل برای شما دعا میکنن، یستغفرون لمن فی الارض، یستغفرون للذین آمنوا. وقتی انسان بفهمه تطوین هستی تنها نیست، خدا با اوست، امدادهای غیبی با اوست، فرشتگان معصوم با او هستن، میخواد یه تنها نیستی. وقتی دادن بفهمه تنها نیست، حالا 4 تا مطلق گفتن، تا میره ناراحت بشه از مطلق اینا، احساس کنه چه قدرتی پشتیبانشه، این ایمان به این آرامش بخشه. خب آیه 66 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
بار خدایا به برکت قرآن بر من ببخشا و قرآن را پیشوا و مایه نور و هدایت و بخشایش بر من قرار ده. بار خدایا آنچرا که از آن فراموش کردم به خاطرم بیاور و آنچرا که از آن نمیدانم به من بیاموز و مرا بیامرز که تو خود آمرزنده و بزرگواری. و سلام بر فرستادگان خدا و ستایش از آن خدا پروردگار جهانیان.
مثل عکس رخ مهتاب که افتاد در آب، در دلم هستی و بین من و تو فاصله ها. بارم با دیده ی تر یک بار دیگر بر زانوی غم سر می آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد؟ با وقتی قفس پر زدن چلچله هاست، سکوت تو جواب همه مسئله هاست. آه من شعر شب جدایی، ماه من که می شود درامی، ابر بهارم طاقت ندارم از دوری تو تا کی ببارم، با دیده ی تر یک بار
اینجا یه فرصته واسه شکفتن، پنجره یه گفتن و شنفتن، یه خونه یه کوچه که با قدیمی، یه رادیو مثل خودت زمینی، اینجا صدای رادیو جوونه که با صدای تو جوون میمونه، اینجا صدای رادیو جوونه.
رادیو جوان مقصد خود راه میتواند باشد.
راه
راه کار
با لبخند دنبال راه کار باشید.
راه کار
مگه پول علف خرسه؟ این جمله را از پدر و مادرها خیلی شنیده اید، امروز هم از ما بشنوید. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما شنوندگان عزیز، مخاطبان رادیو جوان، با یکی دیگر از برنامه‌های راهکار همراه شما هستیم. امیدوارم حالتون خوب باشه. من حمید محمدی هستم با مهدی استاد احمد،
سلام علیکم،
و حسن صنوبری.
منم سلام عرض می‌کنم.
ما می‌خوایم راجع به هزینه‌های اضافی صحبت کنیم. هزینه‌های اضافی یعنی یه جورایی می‌خوایم راجع به مدیریت شاید صحبت بکنیم و اینکه اصلاً چرا ما باید هزینه اضافی داشته باشیم. حالا وضعمون خوبه یا بده من نمیدونم و...
بله
ولی میخوایم راجع به این حرف بزنیم.
حالا من یه پیرهن واسه خودم خریدم، هزینه اضافی شو.
من حالا چه رفتی پیرهن تو داشتی حرف من
نداشت؟
نه.
خب پس صحبت کن.
نه حالا پیرهن که هزینه اضافی نیست، پیرهن زیاد خریدن هزینه اضافیه.
شبکه رادیوی جوان رو شنونده هستید، برنامه راهکار. وقتتون بخیر و نیکی انشالله. در خدمتتون هستم با بخش گزارشی. همه ما تو زندگیمون خرجای زیادی داریم، خیلی همون هم هیچ وقت دخلمون به خرجمون نمیرسه. همیشه هم میگیم ما خرج اضافه ای نداریم. امروز میخوام از همین خرجای اضافه باهاتون صحبت بکنیم. اگر بخواین یه مقدار دقیق تر به هزینه هاتون نگاه کنید، چه خرج اضافه ای رو پیدا میکنید؟
هزینه اضافه چیز خاصی نداریم، زندگیمونو داریم میکنیم.
زیاد خرج اضافه دارم. یه موقعی چیزایی که نیاز نیست رو بخرم، مثلا حالا ممکنه اون از نظر حالا پوشاک باشه یا حتی گوشی موبایل هی بخوایم عوض کنیم، خرج این مدلی اضافه است دیگه.
ما صبح تا شب کار میکنیم، 100 تومن 50 تومن 60 تومن 160 تومن 200 تومن هر روز. وقتی که میبریم خونه، خانم وقتی که میره یه آرایشگاه 200 تومن خرج میکنیم یاد بیم.
خودم وقتی میشنم فکر میکنم اینم اضافه است، اصلا نیاز نبودی همچی کاری انجام بشه.
جوانا خیلی، جوانا الان موهاشونه میرن 15 تومن 20 تومن میدن، خط میندازه یه خورده پایینش گرد میکنه 30 تومن میگیرین، همش میوزه به گردن این بابای بدبخت.
به نظر من جوون باید پول خرج کنه، لذت ببره از زندگیش. با پولی هم که میگیره اصلا اضافه نیست، کمش هم تازه هست. من اعتقاد ندارم اضافه. باید جوون بره آرایشگاه، باید خودش رو زیبا بکنه، باید شیک بپوشه، باید خوب بگرده، خوب بخوره.
از پارینه سنگی تا کنون،
از دیروز تا امروز،
از گذشته ها تا هنوز،
تاریخچه موضوع امروز.
اولین بخش این برنامه مثل برنامه های گذشته تاریخچه موضوعمونمون. تا اول برنامه من یه جمله گفتم، گفتم مگه پول علف خرسه؟ بذارین از کارشناس تاریخی و تحلیلگرمون، غارشناس موجی برنامه بپرسیم که این علف خرس یعنی چی؟ مگه حیوانات دیگه هم برای خودشون علف داشتن؟
ببینید نه پول. ببینید دقیقا اون وقت وجه رایج بین انسان‌های اولیه علف خرس بوده. علف خرس به خاطر این خیلی ارزشمند بوده که جان انسان‌ها رو محافظت می‌کرده.
علف خرس؟
بله. ببینید خرس ها به سمت انسان، خرس ها همه چیز خارن. بله. حداقل خرس های اون وقت که اینطور
متاسفانه
بوده. متاسفانه همه چیز خارن، مثل خود ما انسان‌ها که هم کالباس میخوریم هم انبه میخوریم. ببینید چه ربطی اینا داره با هم، ولی میخوریم.
میخوریم.
بعد
خیلی وقت هم گول میخوریم.
بله. خرسا هم دقیقاً این اتفاق براشون میافتاده. این علف همیشه همراه انسان‌ها تو جیبشون بوده یا پرشالشون بوده، تا یه خرسی بهشون حمله میکرده که اینو بخوره، این علف رو در میآورده از جیبشون و میگفتن که به جای اینکه منو بخوری
علف بخور.
علف بخور. آره. بعد اون وقت این خرس علف میخورده و سرش گرم علفه میشد و دیگه بله دیگه اینم در میرفتن.
الان هم هست اون علف خرس؟
الان پول به جای همون اومده دیگه.
آخه نمیشه، خرس نمیخوره که.
خرس نه، ولی خود انسان ها که وقتی علفه ای کسی بخواد اذیت بله. کنه کسی دیگر رو، یکی پول بهش میده و اونم میره.
خب
بعد علف خرس اینجوریه، ولی علف خرس اون وقت توی این ور اون ور در میومده، یارو بقید میرفته میکنده
یارونه ها،
انسان اولیه. بله. ببخشید اگه انسان اولیه صدای منو میشنوه، من ازش معذرت خواهی میکنم بابت این حرفم، ولی به هر حال الانه که پول در آوردن، هر کسی باید بره دنبال یه کاری. علف خرس نیست که شما بری اون پشت بکنی بیاری جونتو نجات بدی یا به دیگران بدی. میدم مثلا علف خرس میدادن، اون آدم جونش نجات پیدا میکرده، بعد گندم میداده به این، بعد این میشسته نون میخورده، ولی اگه خرس میومده به سمتش هیچ دفاعی نداشته، خورده میشده.
سامانه پیامگیر ما در این برنامه 30881. حالا نه این که گفتم برای این برنامه برنامه بعدی عوض بشه خطمون، نه همینه توی نیم ساعت شما پیامک بدین من براتون میخورم. مهرنوش تبری نوشته که من هفته یه قاب برای گوشی میخرم، لطفا راهنمایی میکنید. خب نخرین یا برین جنس خوب بخرین.
نشا حالا... جنس بد نیست، منتها من یه پیشنهاد دارم، اگر که داخلیه، اگه سازنده اون قابایی که میخرین داخلیه، خب حالا شما هم علاقه داری بخری بخر، ولی اگه خارجیه یه مقداری ارز خارج شدن به خاطر همچین چیزی غیر معقوله.
بله. پیامک اومده نام محفوظ، نوشتن اینکه هر کدوم از اعضای خانواده یه مقدار هزینه های اضافه تر میتراشن رو ظاهرا نمیشه کاریش کرد، اما لطفا وقتی میتراشین خورده تراشه هاشو نریزین کف اتاق، خسته شدم از بس جارو کردم.
چند بیت شعر درباره موضوع امروز از زاویه شعر و ادب.
خونش توی کویر نه کوه زیبا. خب کویرم زیبایی خودش رو داره، کوه هم زیبایی خودش، اما ببینید چی میخوام بگم. خونش توی کویر نه کوه زیبا، رفته خریده چوب اسکی، اما خب گذاشته اونو گوشه اتاقش، چوب اسکی ها رفته به سمت تاقش. میگی چرا؟ میگه میخوام پوز بدم تا بین بچه ها بوی روز بدم. یعنی بگن این چه خوبه تو اتاقش چوب اسکی داره. با این کارا پولاش یهو تموم شد، جیبش مثل آدم توی هموم شد. یعنی تمیز و پاک و خالی.
آها، تمیز و پاک و خالی.
بله. با این کارا پولاش یهو تموم شد، جیبش مثل آدم پس از هموم شد. بله.
بچه ها به نظر شما هزینه اضافی اساساً چیه؟
هزینه اضافی را به هزینه هایی میگویند که اضافی است.
خب نه، مثلا یه سوالی من دارم. شما کفش 20,000 تومانی بخری باش میتونی راه بری، کفش 80,000 تومانی هم بخری باش میتونی راه بری. آها. این 60,000 تومان هزینه اضافی هست یا نیست؟
نیست.
چرا؟
نیست، چون من اونقدر پولدار نیستم که جنس ارزون بخرم.
از اون ضرب المثل خارجی استفاده کردی؟
بله.
حالا یه کفشایی هست مثلا 350,000 تومان،
اون کفش 15,000 تومانیه تو همون 15 روز میره.
خب
ولی کفش 30,000 تومانیه من 3 سال میره.
یعنی به خاطر 10,000 تومان اینقدر تفاوت کار
می‌کنه؟
10,000 تومان از جای مهمه کفش احتمالاً. ولی یه چیزی هم که هست اینه که اگه یه کفشی باشه 350,000 تومان اون مثلا 300 سال عمر میکنه.
نه
آیه محمدی،
نه
اتفاقا با اون هیچ... با اون نمیشه راه رفت.
هیچ گرونی نیست. چالم...
نه اونم داره پول برندشو میگیره.
ماشاءالله یه ضرب المثل در
برند نه
هر چیزی تو آسین
داره. نمانام
داره پول اسمشو میگیره خلاص.
با اونم نمیشه آخر راه رفت. بخاطر اینکه آدم میترسه بپوشه خراب شه.
بله اینا هست.
بنابراین خب حالا
میخوام بگم که چند تا چیز برای تشخیص هزینه اضافه بودن مطرحه. یکی هزینه فایده کردن و اینکه ببینیم کدوم اقتصادی تره.
خب
دومیش به وضعیت خودمون هم بستگی داره.
بله
بله
درسته. شما اگر آدمی هستی که همه زندگیت مرتب، کارهای درمانی تو میتونی به موقع انجام بدی، خرج زندگی تو داری انجام میدی، حالا
اگه همچی چیزی هست بیا به ما هم یه مشاوره ای بده.
نه چیزی نمیخوام بگم. اگه یه پولی گوشه ای داری و میدونی که خیلی مورد نیازت نیست، میتونی بذاری مثلا ماشین تو چند میلیون ماشین گرونتری بخری.
خب
این برای تو شاید هزینه اضافی
نباشه،
خیلی حساب نباشه، ولی برای منی که